أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من العام إلى يوم الدين، ومنها الشك بعد الفراق من الصلاة. در مورد سوم به دو گونه عنوان شده است: جماعتی منهم سیدنا الاستاد فی التحریر کما ذکرنا، الشک بعد الفراق من الصلاة، و من هم این گونه عنوان را قرار داده اند: الشک و بعد الصلاة. شاید اکثر متون فقهیه مخصوصا رساله های عملیه این دومی را انتخاب کردم، یعنی یکی از شکوک بی اعتبار شک بعد از سلام است. ظاهرم والله العالم گرچه هر دو صحیح هست، ولیکن انسب تعبیر اول است، و ذالک لوجهین: اولا دلیل بر این حکم قاعده فراق است، قاعده فراق این موضوع این احکام است. اینی که موضوع احکام است، موضوع قاعده است، عنوان بشود بهتر است. و ثانیاً روایات قاعده فراق اکثراً کلمه فرق من صلاتیهی دارد. او انصر اینی که مافر روایات عنوان قرار داده بشود. این روایات را به دو جهت ملاحظه کنید: یک اینکه اگه کسی میخواد قاعده فراق بنویسه، آدرسش این مواردی است که عرض میکنیم، و ثانیاً ببینیم موجودی در این روایات اکثرا کلمه فراق است یا کلمه سلام است. این روایات در جلد 5 از وسائل ابواب خلل باب 27 و باب 23. بعضی از اینها هم در باب وضو هست، باب 42 از وضو. ملاحظه کنید باب 23 از خلل از آخرشت من شیئن ثم دخلت فی غیره. این کلمه فراغ دارد، مرادفش هست که خروج باشد. در باب 27 بعد ما ینصرف من صلاتهی، انصراف همون مرادف با فراغ است. حدیث 2 باب 27 کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک، حدیث 4 وکان حین انصراف اقرب الالحق. در هیچ یک از این روایات کلمه سلام نداره بعد از سلام. یا کلمه بعد الفراغ دارد یا مرادف فراغ که خروج از صلات است. بنابراین اگر میخواد چیزی عنوان قرار بگیرد، نافر روایات عنوان قرار بگیرد، انسب است. گرچه کلمه صلات اون هم صحیح هست، از این باب صحیح هست که سلام نماز احد موجبات فراغ است، دائره فراغ اکثر از سلام است. البته سلام احد مصادیق فراغ از صلات است، ولذا در متون فقهی این بحث آمده که مراد از سلام که موجب فراغ است صیغه اولا یا صیغه ثانیه یا هر دو. بهرن اگر سلام رو موضوع قرار دادی باید اون هم دنبالش باشد. فعلیه نتیجه مذکرنا این است که عنوان بعد الفراغ من الصلات لوجهین انسب است، گرچه بعد الخروج من الصلات یا بعد السلام هم صحیح باشد، لکونه احد المصادیق است. این یه مطلبه. مطلب دوم در اینجا این است که دلیل بر این حکم مخصوصا با این توسعه‌ای که در متون فقهیه آمده است، می‌فرمایند شک بعد الفراق سواء تعلق به شرایطها او اجزاها او رکعاتها. این توسعه شک میکنه بعد از سلام دو رکعتی خونده یا سه رکعتی خونده، بعد سلام شک میکنه این نمازی خونده شد در زمین قصبی بود یا نه، شک میکنه این نمازی که خونده شد با طهارت بود یا بدون طهارت، شک در اجزا و شرایط و رکعات، این مهم است. اجزا و شرایط واضحه، دلیلش قاعده فراغ است، اطلاق قاعده فراق که محصول جملتون من الروایات الکثیره هست، همه این موارد رو شامل می شود. شک در اجزا، شک در ارکان، شک در شرایط، همه مشمول قاعده فراغ می باشند. این را توجه داشته باشید، در قاعده فراغ ابحاث کثیره ای هست. قاعده فراغ عین تجاوز است یا دوتاست؟ در رسائل خونده ایم دیگه، به نظر شیخ میگه یکی هستن قاضی فراغ و تجاوز. ملاحظه کنید رسائل را، آخر رسائل یکی از مطالبی که در قاضی فراغ بحث میشود توجه داشته باشید، دائماً اقلا 99.5% قاعده فراغ در مورد استصحاب علل خلاف است. ملاحظه کنید شک میکنه طهارت داشته یا نه، استصحاب عدم طهارت، شک میکنه رکوع آمده، استصحاب عدم رکوع، شک میکنه سجده آمده، استصحاب عدم سجده، شک میکنه رکعت سوم آمده، استصحاب عدم رکعت سوم. عرض کردم ولی بعضی موارد ما پیدا کردیم که استصحاب نباشه، اما اونی که مهمه 99.5% هر جا که قاعده فراغ جاری میشود استصحاب برخلاف قاعده فراغ است. استصحاب میگه این نماز با جز نیامده، قاعده فراغ میگه بلا قد رکعت، چه کار داری آمده نیامده، انشالله آمده. یکی از مباحثی که توجه داشته باشی در قاعده فراغ این است که استصحاباتی که بر خلاف این قاعده هست همه اونها محکوم قاعده فراغن. حالا چرا؟ آیا قاعده فراغ اماره است تقدم دارد یا ورود است یا هر چی که هست؟ اون بحثش در قاعده تجاوز و فراغ باید انجام بشود. اونی که میخوام عرض کنم توجه داشته باشید اینه که همیشه که قاعده فراغ را جاری میکنید بدانید استصحاب علل خلاف داره. فکرشم بکنی چرا قاعده فراغ مقدم شده بر همه این استصحابات. این یه مطلب. مطلب دوم که در این مسئله بحث شده مهمم هست، فکرم باید بکنید. این که میگوییم شک بعد الفراق اعتنا نشود در اجزا و شرائط لا یوهن، واضحه. کلام در رکعات است که آیا در جمیع رکعات حکم است یا اینکه شک در رکعات مختلفه. در بعض موارد شک در رکعات حکم همین است، در بعض از موارد شک در رکعات نماز باطل است. نگویید قاعده فراق، نگویید ما بعد از فراق شک کرده. حالا اونی که مهم است مایز بین این موارد است. کدوم موارد شک در رکعات نماز صحیح است لا شیء علیه اعاده ندارد، کدام یک از موارد شک بعد از سلام یا شک بعد از فراغ در رکعات نماز باطل است؟ مایز این بطلان صحیح انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. عرض شد این که ابا عبدالله علیه السلام ابن رسول است، ولد رسول خدا صلی الله علیه ما و آله ماست. اولا گفتیم آیه خودش دلالت داره، آیه 61 از سوره عمران، و ثانیاً اتفاق مفسرین است من الخاصة والعامة، این است که ابا عبدالله علیه السلام ابن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم است. اغلب تفاسیر عامه هم این را نوشتند ها، و ثالثاً عرض شد جملتون من الروایات که از طریق خاصه هست و اهمیت اینها این است که از طرق عامه هم این روایات هست. از طرق خاصه دو طایفه است این روایات. طایفه اولا روایاتی است که بالمطابقه دلالت بر این دارد که امام حسن و امام حسین علیهم السلام ابناء الرسولند، که این روایات در تمام مصادر شیعه بلکه در بعض از مصادر عامه هم این روایات آمده است. ملاحظه بفرمایید، حدیث بهار جلد 43 صفحه 233 حدیث 8 و 9 حدیث 8 در این حدیث این جمله هست و هما فهما والله ابناء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لصلبه. حدیث 9 صفحه 233 حدیث 9 والله فهما والله ابناء لصلبه. این روایات هم در کافی هست، سندش هم بد نیست. در تفسیر علی ابن ابراهیم عن ظریف ابن ناصع عن عبد الصمد ابن بشیر عن ابی الجارود، علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارش نقل میکنه، او از ظریف ابن ناصع نقل میکنه، ظریف ابن ناصع از عبدالله عبد الصمد ابن بشیر نقل میکنه. این روایت حکیه که در کافی حسن ابن ظریف دارد، لا فرقه، ظریف ابن ناصح یا حسن ابن ظریف هر دو ثقتون هستند. از این جهت این روایات بالمطابقه دلالت دارد بر اینکه امام حسین علیه السلام فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و کذلک سایر ائمه. دو روایت دیگر در تفسیر برهان حدیث 7 که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده، این هم بالمطابق دلالت دارد، حدیث مفصل است. این جمله حدیث را یادداشت بفرمایید: و اونی بالابناء الحسن والحسین، حضرت رضا صلوات الله سلامه علیه میفرماید مراد از ابناء الرسول حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام است. ریان مثل از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه. حدیث 8 برهان جلد 1 صفحه 289 فکان تأویل قوله عز وجل ابناؤنا الحسن والحسین. این روایات بالمطابق دلالت دارد بر این که امام حسن و امام حسین و اولاد این دو بزرگوار ابناء الرسول است. لذا تمام مراکز زیارتی که میخوانید در زیارت نامه ها به حضرت رضا علیه السلام هم عرض میکنیم یا ابن رسول الله. این سرش همین آیه قرآن هست، سرش همین روایات هست که ائمه علیهم السلام اولاد رسول خدا حقیقتن هستن، لسلبهی داره دیگه. این یک طایفه از روایات هست که این معنا را دلالت دارد به وضوح. طایفه دوم بالمطابقه دلالت ندارد، ولیکن به سایر دلالات واضحت و دلاله هست. این روایات اکثرش از طرق عامه نقل شده و بعضی از این طایفه هم از طرق خاصه هم نقل شده که مضمون این روایات این است. در قصه مباهله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین تحت کسا بودن که این روایات را اغلب اینها در همین آیه مباهله آوردن در به مناسبت ابنا اونا آوردن، ولو نمیگوین امام حسین ابن رسول است، ولیکن میگن امام حسین را رسول خدا کان علی یمینه و امام حسن علیه السلام کان علی یساره. خب اینم معلومه که اگر آیه مباهله ابنا اونا دارد، این روایات هم که میگه در این جریان فقط امام حسن و امام حسین و علی ابن ابی طالب و زهرای مرزیه سلام الله علیهم بودند. خب اگر این بوده واضحه که دلالت دارد. بنا ان لهذا ان شاء الله تعالی هفته آینده یکی دو تا از همین روایاتی که از خاصه آمده این مضمون را دلالت دارد، اهم اون روایاتی است که از طرق عامه آمده که این روایات صحیح مسلم دارد، تفسیر فخر رازی دارد، تفسیر کشاف دارد، صحیح ترمذی دارد، که بعضی از این روایات را که از طرق اونهاست انشاءالله هفته آینده خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.